أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بس در مورد قاعده لازرر بود. خب ما اجمالاً وجوه رو که در تفسیر حدیث شریف لازر و لازرار هست بررسی کردیم. امروز میخوام یه مقداری در مورد کلام مرحوم آخوند بیشتر صحبت کنم. قبلا اجمالاً اشاره کردم ولی قضیه تفصیلی بیشتر و بحثایی که آیه سیستانی در زمینه این وجه و این مسلک بیان فرمودن رو دنبال کنم. مرحوم آقای آخوند حدیث لازرر و لازرار رو به معنای نفی حکم به لسان نفی موضوع گرفتن. فرمودن که در واقع این حدیث میخواد احکام مثلا وضوی ضرری رو با لسان نفی وضوی ضرری نفی کنن. خب اگر وضو ضرری نباشد واجبه، وقتی وضو ضرری می شود این وجوب برداشته می شود. البته ایشون توضیح هم می دن که مراد از احکام وضو احکام ضرر احکامی هست که برای طبیعت، یک طبیعت به طور ما قطع نظر از ضرر ثابت هست، به ذاته برای یک شیء ثابت هست، که میگه احکامی که به ذاته برای اشیاء ثابت هست در صورت طروف ضرر این احکام ثابت نخواهد بود. این چکیده مبنای مرحوم آخون هست. خب توضیحاتی در کلام مرحوم آخون هم در اینجا و هم در بحث انسداد به تناسب اینکه یکی از مقدمات انسداد نفی حرج هست ایشون اونجا بیان فرمودن که لا حرج مفادش چیست و تفاوت بین مبنای خودشون و مبنای مرحوم شیخ رو هم اونجا بیان فرمودن. حالا من وارد تمام ریزکاری بحث نمیخوام بشم. اینجا ابتدای نکته ای رو عرض کنم. یک اشکالی در کلمات آقایون من جمله کلام مرحوم آقای صدر در مورد این کلام مرحوم آخوند مطرح شده اون اینه که اگر این مبنای مرحوم آخوند درست باشه ما لایی که بر سر یک طبیعت میاد اگر اون طبیعت حکم تحریم داشته باشه باید بتوانیم حکم تحریم رو هم نفی کنیم. مثلا بگیم که لا ربا، یعنی این که ربا حرام نیست، یا لا سرقت، بگیم اون سرقت حرام نیست چون سرقت ذاتن حرامه. این لا سرقه بخواد عدم حرمتش رو، این حرمتی رو که ذاتن اغلاعن یا در امم سابقه و در شرایع سابقه وجود داشته باشه اون رو بخواد مرتفع کنم. خب این تقریب، یعنی این اشکال باعث شده که یه تقریب دیگری نزدیک به تقریب مرحوم آخوند هم اینجا بشه مطرح کرد. اون اینه که ما بگیم که لا ضرر در مقام نفی جمیع احکام ضرر نیست، احکام، حالا بگیم احکام اثباتی ضرر، یعنی احکامی که باعث میشه مکلف رو به طرف ضرر بکشاند و تحریک کنه به اینکه ضرر رو ایجاد کنه، اون رو میخواد مرتفع کنه، یا احکامی که ضرر رو تجویز میکنه، احکامی که ازش تجویز ضرر استفاده میشه. به اون مبنای اول همه احکام منهای حکم کراهت، یعنی در واقع به اون مبنای اول در مقام نفی عرض کنم خدمت شما احکام وجوب و استحبابی که برای ضرر هست، حالا فوقش بتوانیم اباحه‌ام اضافه کنیم، ولی طبق این تقریب دوم که احکامی که ضرر رو تجویز میکنه کراهت رو هم شامل میشه و حرمت رو شامل نمیشه. علی تقدیر این تقریب جدید باعث میشه که این نفی مطلق حکم به لسان نفی موضوع نباشه، نفی حکم غیر حرمت، حالا یا غیر حرمت کراهت باشه. ما قبلا اشکالی رو طرح کردیم، دوباره میخوام اون اشکال رو تکرار کنم. ما عرض میکردیم که ما استعمالات لا ضرر رو، استعمالات در واقع لایی که بر سر نفی طبیعت، برای نفی طبیعت وارد شده داره که مراجعه میکنیم، میبینیم که نفی حکم لسان نفی موضوع فقط در جایی هست که یک حکمی برای یک طبیعت ثابت شده باشد و شارع بخواد اون حکمی رو که برای این طبیعت هست از یک صنف خاصی از اون طبیعت مرتفع کنه، از قسمی از اقسام طبیعت بخواد حکم عام طبیعت مرتفع بشه، مثل فرض کنید لا ربا بین الوالده و ولده، لا شکل من اقرب علا نفسهی به سهب، لا سهب علا من اقرب علا نفسهی به سهب، لا شکل کثیر شک، لا شکل المعموم معهف سلمان و امثال این ها، که در واقع یه سری احکامی مطلق شک و مطلق سهب و مطلق ربا دارن. این احکام مطلق شک و سهب و ربا رو از خصوص یک صنف خاصش مرتفع میکنه. در این مورد استعمال نفی حکم به لسان نفی موضوع دیده شده، اما حتی اینجا حکمش هم تحریمی باشه مانعی نداره، حکم تحریمی لا ربا بین الوالده و ولده صرفا نمیخواد ربا رو تصحیح کنه و معامله قلابی رو، میگه ربا بین والده ولده جایز هم هست، حرمت بین ربا بین والده ولد رو هم خود میگه اشکالی نداره. بعد عرض کنم خدمت شما، یا مثلا ممکنه لا سرقت فی عام مجاعتن، لا این جمله رو به کار ببریم در این مقام که در عام مجاعه اگر کسی سرقت کرد نه تنها حد سرقت برش جاری نمیشه، کار حرامی هم مرتکب نشده، کاملا عرفی هست و اشکالی نداره به این معنا به کار بره. خب آن چیزی که اینجا اشکال هست این هست که لا ضرر و لا ضرار طبیعت قسم خاصی از یک طبیعت نیست، خود ضرر رو نفی کرده. جایی که نفی ضرر هست ما عرض کردیم تنها در نفی مشروعیت اون طبیعت به معنی عام به کار رفته، با توضیحاتی که قبلا دادیم که نفی مشروعیت گاهی اوقات به معنای حرمت تکلیفیه، گاهی اوقات به معنای فساد یک معامله است، گاهی اوقات به معنای بطلان یک عبادت هست و در به تناسب حکم موضوع و به تفاوت‌هایی که اون طبیعت منفی به ذاته داره این نفی مشروعیتش در یک قالب خاصی شکل میگیره. خب این بحثایی بود که سابق مطرح کرد. حالا اینجا میخوام با توجه به این بحث‌ها یک دو تا نکته که به بعدیش هم قبلا اشاره کردم ولی میخوام با تفصیل بیشتری بهش بپردازم در موردش صحبت کنم. یک نکته این هست که عرض کنم خدمت شما، رابطه بین ضرر با مثلا وضوع، وضوع ضرر، اولا یه نکته بگم، ما تعبیر میکنیم وضوع ضرری، آیا وضوع مصداق ضرر است یا ضرری است؟ پاسخ مطلب اینه که ضرر رو دو جور دو معنا میشود برش کرد که قبلا هم اشاره کردیم. یکی ضرر رو دو معنا میشه برش کرد، یکی معنایی که به معنای نزدیک تضرر رو ضرر دیدن یا ضرر بینی هست. حالا ما بحث بستر و جمستر رو خیلی واردش نمیشیم، ما قبل عرض کردیم بستر یک بستر تفاوت و مقبولی ندارم. عمدهش اینه که ضرر به معنای ضرر دیدن باشه یا معنای ضرر رساندن، حالا یا نزدیک به این دوتا معنا باشه، با کدومی که از این دو معنا مرادف یا نزدیک هست. اگر ضرر به معنای ضرر دیدن باشه وضوع ضرریه، یعنی وضوع باعث می شود که مکلف ضرر ببیند. رابطه وضوع با ضرر رابطه علی و معلولی هست، در نتیجه وضوع رو باید بگیم وضوع ضرری، به اعتبار این که علت شیء رو میشه به معلولش نسبت داد. این اما اگر ضرر به معنای ضرر رساندن باشه، خب وضوع یکی از مصادیق ضرر رساندن است، یه وضوع که یک فعلی از افعال هست، این فعل مصداق ضرر رساندن هست. الوضوع ما میگیم الاراکان الوضوع و ضرر، اینطوری میشه تعبیر کرد. خب در واقع اشکالی که اینجا مطرح میکردیم این هست که حدیث شریف گفته لا ضرر و لا ضرار. اگر حدیث شریف تعبیرش این بود لا وضوع اراکان ضرر، اشکال نداشت، میخواست بگه وضوع وقتی ضرر باشه احکام ذاتی وضوع درش بار نمیشه، امثال اینا، ولی گفته لا ضرره. البته این که لا ضرر گفته، این که بگه مراد این هست احکام افعال هنگامی که ضرر هست نفع میشه، این سابقه نداره، ما به همچین استعمالی ندیدیم. البته اشکالی نداره، اینطور نیست که اشکال داشته باشه، از جهت خب اینجوری میتونید شما بگید که نه شارع میخواد اینجوری تعبیر بکنه که اضرار وجود نداره. وضو دو قسم هست، وضوعی هست که مصداق اضرار است و وضوعی هست که مصداق اضرار نیست. شارع تو این با این بیان میخواد بگه اضرار در شریعت وجود نداره، یعنی وضوعی که مصداق اضرار هست که نه اصلا وجود نداره. مصحح این اطلاق این هست که این وضوع نه اینکه تکوینا وجود نداره، یعنی حکم شرعی که سایر اقسام وضوع دارن بر این قسم خاص وضوع بار نمیشه و به طور کلی میخواد، حالا چون علتی تمام افعالی رو که در شریعت هست، این افعال دو قسم میتونن باشن، میتوانند مصداق اضرار باشن، میتوانند مصداق اضرار نباشن، حالا یا اضرار به نفس مکلف یا اضرار به غیر، از اون جهتش ممکنه بگیم اطلاق داره. در واقع این روایت ذاتاً میتواند معناش این باشه که افعالی که در شریعت هست و مصداق ضرر هستند، مصداق اضرار هستند، این افعال وجود ندارن، یعنی حکم ندارن، حکم ذاتی اون افعال رو این قسم خاصشون دارا نیست. ولی ما استعمال این شکلی که به این نحو به کار رفته رو ندیدیم، مشابه ندیدیم. و اونی که در جایی که یک طبیعت نه صنف خاصی از طبیعت نفی شده باشه، نفی مشروعیت به معنی عامه با توضیحاتی که در جلسات قبل دادیم، اینکه این نفی حکم به لسان نفی موضوع اختصاص داره به این قسم خاص، به جایی که میخواییم احکام یک طبیعت را از صنف خاصش نفی کنیم، کلام مرحوم شیخ و شریعت اصفهانی در رساله قاعده لدرشون وارد شده. خب این چکیده عرائد سابق ما بود. حالا آقای سیستم اینجا یه بیاناتی دارن، من بیاناتیشون عرض کنم، در موردش این مقداری صحبت کنیم. آقای سیستانی کلام مرحوم آخوند رو به چند نقطه تقسیم میکنن و یکی نقاط رو بحث میکنن. من حالا همه نکاتی که ایشون وارد بحث میشن نمیخوام وارد بحث میشن، خیلی اشتباه بحث با بسته بحث سابق هست ما بحث کردیم، ایشون هم بحث کردن، ایشون هم در واقع ارجاع بحث های سابقشون دادن. ولی یک دو تا اون چیزی که بیشتر میخوام روی این تکیه کنم در مورد نقطه ثانیه بحث ایشون هست. ایشون نقطه ثانیه‌ای که مرحوم آخوند طبق گزارش آقای سیستانی دارن، از ثانیه فی المراد تفهیمیه تفهیمی بالجملتین وقد ذکر ان ترکیب لن نافیه انما هو لنفی الطبیعه اما حقیقتا و او ادعا کنایتا ان نفی الاثار کما هو الظاهر من مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد و یا اشباه الرجال ولا رجال و المقام من قبیل الثانی فالمقصود هو نفی حکم الضرر لکن الحکم الذي اريد نفيه بنفي الضرر كما صرح به هو الحكم الثابت للافعال بعناوينها قبل متوهم ثبوته لها كذلك في حال الضرر لا الحكم الثابت للضرر بعنوان لوضوح ان الضرر علت لنفي الحكم فصل مفاد الحديث فلا معنى لان ينفي حكم نفسه بل يلزم من ذلك التناقض في مرحله الجهل و آقای تشریح. بعد آقای سیستانی بنابر تفصیلات بحثشون اینجوری بیان فرمودن، این عبارت مال صفحه 190 قاعده لاذر بود. در صفحه 191 ایشون به بررسی مطلب پرداختن فرمودن اما نقطه ثانیه فلان تصویر نفی الحکم به نفی موضوع فی الحدیث یتوقف علی امرین، الاول ان یکون المقصود بالضرر و الضرار العمل المضر اذ لو اريد به نفس معنا لم يتم هذا الوجه لانه ان كان معنا اسم الصريح كما هو صحيح في كلمه الضرر فانه لا معنى لنفي حكمه. تا اخر این عبارت. خب اینجا تقریبی که برای کلام مرحوم آخوند مطرح کردن اون این هست که ایشون میگن باید ضرر رو به معنای عمل مضر بگیریم. به نظر ما اینجور نیست، اصلا اشکال رو به این سطح به این شکل نباید مطرح کرد، چون تقریب کلام مرحوم آخوند متوقع بر این نیست. این مطلبی که عرض کردم که آیا وضوع ضرریست یا وضوع نفس ضرر هست، این هست. مرحوم آخوند میخوان بگن که افعال دو حالت داره، یه حالتی هستش که مصداق اضرار هست، اون فعل اضرار به شمار میره، یکی این هست که فعل اضرار به شمار نمیاد. در واقعشون میگه لا ضرر رو مرحوم آخوند به یک معنی میگرن، به معنی اضرار گرفتن، به معنی اضرار گرفتن. لا اضرار یعنی که لا حکم للافعال اذا کانت اضرارن، لا حکم للفعل اذا کان اضرارن، فعل مصداق اضرار هست در بعضی صور، فن خودش اضرار خواهد بود. لا اضرار لازم نیست اضرار رو به معنای عمل مضر، فعل مضر بگیریم، نه. ایشون میگن لا اضرار و تقریبا هم این هست، عرض کردم میخواد بگه که افعال اضرار نیستند، یعنی افعال متصف به صفت اضرار نمیشوند. برای افعال حالت اضرار بودن تصور نمی شود. این رو حدیث داره بیان میکنه و مصحح این بیان این هست که افعال در حالتی که اضرار هستند حکم ذاتی افعال رو دارا نیستند، و چون حکم ذاتی افعال رو دارا نیستند که نه اصلا این افعال وجود خارجی ندارند. بنابراین این مطلبی که در مورد این اصلا لازم نیست به این شکلی که ایشون تفسیر میکنن که بعدن آقای سیستانی اشکال میکنن که این که مقصود از ضرر عمل مضر اراده بشه، بعد این اشکال رو اینجور تر لیکن این اشکال میکنم که عرض کردم ایشون اما نقطه ثانیه فلان تصویر نفی الحکم نفی موضوعی فی الحدیث یتوقف علی امرین، الاول ان یکون المقصود بالضرر و الضرار العمل المضر، بعد یه ثانیه دارن که ثانیه بعد صحبت میکنیم، بعد میفرمان لکن لا یتم شیء من هذین الامرین، اما الاول اینکه مقصود از ضرر و ضرار عمل مضر باشه این تمام نیست، اما الاول فلان قصد العمل المضر من الضرر اما بنحو المرآتیه و بنحو آخر، فان کان بنحو المرآتیه ففیه ان جعل العنوان مرآتا للمعنون و خلاف الظاهر، تا آخر این اشکال اول فان کان بنحو المرآتیه اول ان جعل العنوان مرآتا للمعنون، این که جعل عنوان مرآتا للمعنا و خلاف الظاهر، بعد توضیح میدن و ثانیاً انه لا یمکن جعل الضرر مراتاً للعمل المضر لان مراتیت شیئن لشیئن لیست جزافیه بل اقل ما یعتبر فیها نحو اتحاد بین المفهومین وجودن کما فی العنوان و المعنون و لیست نسبت الضرر للعمل المضر کالوضوء من هذا القبیل بل هی من قبیل نسبت المعلول الى لله. خب اینجا عرض کردم با تقریب ما کردیم اصلا نیازی نیست به اینکه اینو جعل عنوان و مراد معنون بگیریم و از این بحثایی که ایشون اینجا مطرح کردن. نه ضرر دقیقا به همون معنای خودش هست. البته عرض کردم حالا آقای سیستانی ضرر رو به معنای تضرر گرفتن ولی ضرار رو به همین معنایی که مرحوم آخوند گرفتن که اضراره گرفتن. لا اضراره میگیم الوضوء اذا کان اضرارا للنفس فلیس به موجود فلیس کنه. میخواد اینو بگه که وقتی میگه اضرار وجود نداره میخواد بگه همه افعالی که هستن این افعال دو قسم نداره، به نحو عام داره میگه اضرار وجود نداره. اضرار وقتی وجود نداره وضوع ممکنه اضرار باشه، این وجود نداره. نمیدونم نماز ممکنه اضرار باشه، این وجود نداره. روزه ممکنه اضرار باشه، این وجود نداره. این حج ممکنه اضرار باشه، اینا وجود نداره. همه افعالی که دو حالت دارن، حالت اضرار بودن و اضرار نبودن، حالا اضرار به خود یا اضرار به غیر، این افعال حالت اضراری، اضرار حالتی که مصداق اضرار هستن، این حالت وجود نداره. اصلا لازم نیست اضرار رو معنی مجازی بگیریم، اضرار رو به همون معنی خودش میگیریم که نه خلاف ظاهر هست نه بحث مراتیت و این بحثایی که آقای سیستانی اینجا مطرح کردن هیچ نیازی به این تقریب این شکلی نیست که تا وارد این بحثا بشیم. و من هنهای از هر با این توضیحی که دادیم که رابطه وضوع و ضرر، رابطه وضوع و ضرر رابطه سبب و مسبب نیست. ضرر رو مرحوم که به مبنای مرحوم آخون ضرر رو به معنی اضرار میگیره. وضوع میتواند اضرار باشه، یعنی وضوع اضراری و در به هم دیگه منطبق میشن، اتحاد مفهومی و اتحاد مصداقی دارن، اتحاد وجودی دارن. ما میتوانیم بگیم الوضوء اضرار بالنفس، الوضوء اضرار بالغیر، الحج اضرار بالنفس، الحج اضرار بالغیر. کاملا حمل اضرار به معنای حقیقیش بر افعال کاملا صحیح هست و هیچ اشکالی هم در اینجا نیست. و کلام مرحوم آخوند همین هست، ایشون میفهمد که اینجا ما اضرار رو داریم نفی میکنیم. اضرار رو که نفی میکنیم یعنی همه افعالی که حالت اضرار بودن دارن، این افعال این حالت اضرارشون وجود خارجی نداره. وجود خارجی نداره یعنی چی؟ یعنی که حکمی که این افعال ذاتن دارن در حالتی که این افعال مصداق اضرار هستن و اضرار بر اونها قابلیت حمل داره، این حکم بار برشون نمیشه. از کردم این از جهت به اصطلاح قواعد ادبی و اینها مشکلی نداره که یه همچی استعمالی وجود داشته باشه، ولی ما عرض کردیم چون خارجاً شاهدی بر یه همچی استعمالی ندیدیم، به نظر میرسه که اضرار لا ضرر و لا ضرار به این معنا نباشه و خلاف ظاهر هست که لا ضرر و لا ضرار به این معنا باشه، در حالی که ذاتن هم این معنا کاملا امکان پذیر هست. خب این یک مرحله. مرحله بعدی آقای سیستانی فرمودن کلام مرحوم نقطه ثانیه کلام مرحوم آخون و تصویر نفی حکم و نفی موجود در حدیث متوقف بر دو امره. امر اولا یکون المقصود و ضرر و ضرار العمل المضر که بحثش گذشت، و ثانی ان یکون نفی الحکم به لسان نفی موضوعهی صحیحا و این کان الموضوع متعلقا للحکم لا موضوعا له بالمعنى المصطلح و هو ما فرض وجوده و رتب علیه الحکم کالمستطیع فی قوله یجب الحج علی المستطیع. عرض کنم خدمت شما، من این را اجازه بدید یک توضیح در مورد این مطلب بدم و بعد بحث آقای سیستانی رو تفصیلش باشه برای فردا. ببینید، یک اصطلاحی قوم دارن در مورد موضوع حکم، یک اصطلاحی مرحوم نائینی دارن. مرحوم نائینی یک اصطلاحی دارن، میگن یک موضوع حکم داریم، یک متعلق حکم داریم. در این جمله یجب الحج علی المستطیع، این حج متعلق حکم هست، مستطیع موضوع حکم. موضوع آن چیزی است که مفروض الوجود فرض شده است و با تحقق اون حکم تازه فعلی می شود. شرط الوجوب هست تحقق موضوع، و در تشریع حکم موضوع مفروغ الوجود و مفروض الوجود در نظر گرفته شده. اما متعلق آن چیزی هست که حکم به او تعلق گرفته، مثل حج، و حکم میخواد اون رو ایجاد کنه، مثل یجب الحج، حکم میخواد حج رو ایجاد کنه. و وجود خارجی حج باعث نمیشه که حج وجوب تازه بیاد. وجود خارجی حج مسقط وجوب هست. آن چیزی که مثبت وجوب حج هست استطاعت. این اصطلاحی هست که مرحوم آخون دارن، مرحوم نائینی دارن. در اصطلاح قوم اینجوری نیست، هر دو اینها رو موضوع تعبیر میکنند. موضوع در اصطلاح قوم به همون معنای لغوی و منطقیش به کار رفته. شما میگید الحج واجبون، کلمه حج رو موضوع قرار میدید، وجوب رو بهش حمل میکنید. حج موضوع است، وجوب محمولش هست که برش حمل شده. بنابراین حج موضوع به معنای منطقی در مقابل محمول هست. کلمه مستطیع رو هم میتوانیم به یک معنای همون مستطیع رو که مرحوم نائینی موضوع بهش اطلاق میکنه، اون هم به معنای منطقی میتوانیم موضوع تلقی کنیم، البته با یک نوع تأول. المستطیع واجب الحج، المستطیع واجب الحج. مستطیع رو موضوع قرار بدیم، واجب الحج بودن رو برش حمل کنیم، نه واجبان رو. واجبان بر حج حمل می شود، ولی واجب الحج بودن بر مستطیع حمل می شود. بنابراین متعلق که انه وصف به حال متعلق هست، حمل وجوب بر مستطیع وصف به حال متعلق هست، به اعتبار حمل وجوب بر حج هست، که چون کسی که مستطیع هست حج به گردنش واجب است، وجب الحج علی. بنابراین ما میتوانیم بگیم المستطیع واجب الحج، یعنی یجب الحج علی. خب کلام مرحوم آقای آخوند اینجا، این بحثی که میگن نفی حکم به لسان نفی موضوع، ایشون به این ظاهرن به این معنای عام اراده کردند، یعنی اون موضوع، حالا چه موضوعی که به اصطلاح مرحوم آخوند هم موضوع هست یا موضوعی که به اصطلاح مرحوم آخوند موضوع نیست، یعنی هم حج هم مستطیع هر دوی اینها میتوانند عرض کنم موضوع تلقی بشن، نفی حکم به لسان نفی موضوع به این معنی عام مرحوم آخوند میفرماید. آقای سیستانی ایشون اینجا اینجوری بیان میفرماید، حالا اینو ملاحظه بفرمایید، که ما اگر موضوع به اصطلاح مرحوم آخوند باشه، به اصطلاح مرحوم ناینی باشه، اینجا ما ممکنه نفی حکم به لسان نفی موضوع صحیحه، ولی نفی حکم به لسان نفی متعلق صحیح نیست و توضیحاتی در موردش دارم که در جلسه آینده در موردش ما توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.